باشند، یعنی اقدام بکنند، اما در هنگامه لازم و در پی اقدام معصوم اقدام نکنند، در هنگامه ای که از اونها خواسته شده اقدام نکنند، اگر این بشود زاهقند. و اگر ملازمت رو داشته باشند، همراهی رو داشته باشند، درست در همون اقدام لحظه‌ای که باید اقدام کنند، اون چرا که از اونها میخواهند به همان گونه که میخواهند بیاورند، اینها بهره‌مندند، به مقصد میرسند. صلوات خط کنید. خلاصه بحث گذشته این شد که با این سوال شروع کردیم که چرا ما دغدغه و نگرانی تربیت رو داریم، چرا احساس مسئولیت نسبت به نسل، نسل موجود و نسل‌های بعد داریم، و گفتیم از اینجا شروع می‌کنیم، چون که اگر این ریشه ها، این احساس مسئولیت درست نشود، هر گفتگوی و بحثی معلوم نیست که به نتیجه برسد. ریشه های احساس مسئولیت رو هم گفتیم، یا عادت است، یا عاطفه و احساس، یا منافع، یا مقبولیت. و در آخر به اینجا رسیدیم که چه باید کرد و با چه ریشه هایی باید به مسئولیت رسید، که اگر با این ریشه ها به مسئولیت برسیم، می توانیم بار مسئولیت رو به دوش بگیریم، بار تربیت رو به دوش بگیریم و در مسیر تربیت نسل موجود و نسل های بعد گامی هرچند کوتاه برداریم. این مطلب رو ما با این سوال شروع کردیم که چه کسی با چه ریشه و در چه زمینه ای می تواند به مسئولیت برسد، مسئولیتی که تاب و توان تحمل بار تربیت و به مقصد رسوندن این بار رو داشته باشه. اون چهار ریشه‌ای که گفتیم، عادت، عاطفه، منافع، مقبولیت، نمیتوانست بار سنگین مسئولیت رو، خصوصا مسئولیت تربیت رو تحمل بکنه. و اگر هم در مقطعی این بار رو تحمل بکند، در ادامه و استمرار نمیتواند همچنان این بار رو بردوش داشته باشد و مسیر آغاز شده را ادامه بدهد و به نهایت برساند، چرا که عادتها تابع شرایطند، تابع محیطند. اگر محیطها تغییر کردند، فضاها عوض شدند، عادتها دگرگون میشند. عادت‌ها تابع خصوصیت‌های انسان‌ها هستند، اندیشه انسان‌ها هستند. اگر شرایط فکری انسان‌ها تغییر کرد، اگر خصلت‌ها و خصوصیت‌ها دچار تحول شد، حداقل به اون ساده‌ترین تحولی که گفتم در زندگی همه هست، شور و شوق جوانی پشتش سر گذاشته می‌شود، در ادامه زندگی بار مسئولیت‌های خانواده افسوده می‌شود، کارهای متعدد به دوش افراد میاد بدون اینکه اون شعور سابق باشد، و حالا در این شرایط باید بار مسئولیت رو هم برداره. عادت در کنار این تحول نمی‌تواند ادامه بدهد، همچنان که عاطفه و احساس نمی‌تواند استمرار یابد، که عاطفه ها و احساس ها خیلی زود فرو می کشند و دگرگون می شوند. و منافع هم که بسیار روشن است، اگر منفعت جاشو عوض کرد، منفعتی که امروز در به عهده گرفتن این مسئولیت حاصل بود، در جایگاه دیگری در جبهه دیگری حاصل بشود، بلکه منفعت بالاتری در اونجا تحقق پیدا بکند، طبیعتاً کسی که با معیار منفعت پیشرفته است، جایگاه خودش رو تغییر خواهد داد، رفتار خودش رو عوض خواهد کرد. چه بسیار در این دوره‌ها دیدیم که با جابجا شدن منافع چه تغییرها و تحول در گروه‌ها و به طور خاص در افراد ایجاد می‌شود. و مقبولیت هم همینطوره. اگر من امروز مقبولیتم در این بود که اهل نماز باشم، اهل تدین باشم، اهل این گونه اندیشیدن باشم، در اینجا میمانم. و اگر فردا مقبولیتم در شکل دیگری شد، در گونه دیگری از حرف زدن، اندیشیدن، حتی لباس پوشیدن شد، نتیجتا رفتار من، موضع گیری من عوض خواهد شد. این ریشه ها نمیتونست ادامه بیابه و بار رو تحمل کنه. حالا بحث در اینه که چه کسی با چه ریشه‌ای و در چه زمینه‌ای میتواند این بار رو تحمل بکنه، که در اینجا اگر ما بتونیم با این کار بکنیم، این تکنولوژی مثل این که مشکلش زیاده. آقا یکی بذارید بغل دست من، اینو بالا پایین کنه. البته تقصیر من نیست، تا سوال کردم ولی بهم نگفتم. صلوات ختم کنید. من رو همین کلیک میکنم.
شما از این موضوع میبینید؟
باید
اون سلکت بشه. این پایین بشه. اگر این چون مشکل هست من بذارم شد روی
بینید. آره یه جورش کنید که دیگه مشکل پیدا نه. خب بعد صفحه بعد میشه دیگه.
این الان همجاست. این رو دارم میبینم.
بله.
اگر که فکر کنم بگم خوب باشه میبینم.
بله
ببینم.
اگر نه میخوام
همین تو
صفحه بعد بزنیم. بله. خب عرضم این بود که حالا میخوام ببینیم چه کسی در چه زمینه‌ای و با چه ریشه‌هایی میتونه این بار مسئولیت رو تحمل بکنه. اون زمینه‌ای که میتواند بار مسئولیت رو تحمل بکنه و استمرار پیدا بکند، شناخت. اما چه شناختی؟ کسی میتونه این بار رو به عهده بگیره که زمینه شناخت رو داشته باشه، شناخت از خیش، از هستی و از نقش خیش در هستی. اینکه بداند من کیستم، چه دارم، در کجای هستی ایستاده‌ام و عالم کل هستی چیست، چه جایگاهی دارد و نقش من در این هستی چیست. این شناخت ها اگر برای کسی حاصل شد که بداند کجا هست، چه کسی هست و هستی درش چه سنت های حاکمه، چه چیزهایی موجودند و نقش من در این مجموعه چیست، این زمینه مسئولیت رو دارد. یک وقتی اون دوره دبیرستان رو که می گذروندیم، یک معلمی ما داشتیم فیزیک به ما می گفت. این کمونیست بود. ما خب سر کلاس ایشون بودیم، ایشون هم درسشو میگفت، حرفای خودشو میزد. البته وقتی حرفای خودشو شروع کرد زدن که دیگه انقلاب پیروز شد، اوائل انقلاب بود، شروع کرد صحبت کردن و اون اندیشه های خودشو القا کردن. یه موقعی من توی مسیری با ایشون برخورد کردم، یه سوال ازش کردم، گفتم ببینید شما این همه دم از خلق میزنید و میگید باید برای مردم کار کنیم، باید تلاش بکنیم، حتی جان بدیم، آخرش برای شما چی داره؟ حاصل کار چیه؟ فرض کنید شما تمام زندگیت رو گذاشتی در مسیر مردم، کار کردی، تلاش کردی و حتی در این راه جانت رو هم باختی، عائدی شما چیه؟ حاصلی که برای شما هست چیه؟ گفت این که بعدها توی شهر مجسمه ما رو میسازند و یک میدان رو به نام ما میگذارند. واقعا ببینید این احساس مسئولیت جز حماقت، جز نفهمی، نشانگر چیزیست؟ این احساس مسئولیت و تلاشی که بر اساس این احساس مسئولیت شکل میگیره در واقع این زمینه شناختی رو نداره، خودش رو نشناخته داره هزینه میکنه، هستی رو نشناخته داره مسیر انتخاب میکنه و مردم رو نشناخته داره برای اونها حرکت میکنه. توی این نمونه و مثال کاملا روشنه که این نوع حرکت کردن جز حماقت چیزی نیست. اگر ما بخوایم احساس مسئولیتی داشته باشیم که این احساس مسئولیت علاوه بر این که اون بار سنگین رو میتونه تحمل کنه و میتواند استمرار پیدا بکند، متهم به این حماقت و نفهمی هم نباشه، چاره ای نیست که زمینه از شناخت رو داشته باشیم. هم خیشتن رو بشناسیم، هم هستی، آنچه که در هستی هست، سنت هایی که در هستی هست، اینها رو بشناسیم و هم نقش خود رو در هستی بشناسیم. این سه بحث رو در ادامه گفتگومون از مسیر تربیت و روش تربیت مفصل بهش خواهیم پرداخت. اما اینجا به طور مختصر عرض کنم، کسی که خودش رو به گونه ای شناخته باشد و با این شناخت اونقدر عظمت و بزرگی پیدا کرده باشه که دنیا براش کوچک باشه، دنیا براش سجن باشه، دنیا براش زندان باشه و به یه وجود احد و صمدی رسیده باشد، این زمینه شناختی میتواند ریشه های مسئولیت رو در خودش بپرورانه. پس ببینید به طور اجمال اون شناخت از خیش رو اینطور بیان کردیم، کسی که اونقدر بزرگ بشود در اثر این شناخت از خیشتن که دیگه دنیا نه تنها مطلوبش نیست، دنیا نه تنها مقصدش نیست، بلکه این دنیا اونقدر براش کوچکه که نمیتواند درش نفس بکشه، براش سجنه، زندانه. کسی که این معرفت از خیش رو پیدا کرده و از این محدوده کوچک، از این سجن میخواد راه به وسعتی پیدا بکند و در این تلاش راه یافتن به یک وسعت، به یک احد صمدی میرسد، این یک زمینه شناختی رو داره. کسی که خودش از دنیا بیرون زده باشه، این مهمه ها. ببینید گاهی میشه نقطه اول حاصل میشه، شما به این میرسید که دنیا براتون کوچکه، اونقدر بزرگ میشید که دیگه دنیا جای شما نیست، اما در این حال در دنیا میمانید و جریان و حرکتی رو شروع نمی کنید، از دنیا بیرون نمیزنید. باز همین شخص و کسی که ابتلا پیدا کرده است به ماندن در این قفس، مبتلا شده است به رضایت دادن به این محدوده، او هم نمیتواند کاری بکند، نمیتواند بار مسئولیت رو به دوش بگیرد. لذا نکته دوم این است که کسی میتواند عهده‌دار تربیت بشود که خودش از دنیا بیرون زده باشه. این رو اینجا اشاره بکنم که ما در تربیت، چنان که در بحث‌های بعد خواهد آمد، هدف اصلیمون اینه، گام اولمون اینه که مخاطب خودمون رو، اون کسی که در صدد ارشاد و هدایت تربیتش هستیم، به عظمتی برسانیم که از دنیا بیرون بزند. از دنیا بیرون بزنه، نه تنها دنیا براش تنگ می شود، از این دنیا بیرون بزند و حرکتی رو آغاز بکنه. اگر من مربی، منی که خودم می خوام دیگران رو به عظمتی برسانم که از دنیا بیرون بزنند و جاری بشوند و به تعبیر قرآن ذاهب بشوند، اگر من خودم به ذهابی نرسیده باشم، به حرکتی نرسیده باشم، نمیتوانم دیگران رو به خروج از دنیا، به حرکت برسانم. پس کسی که خود از دنیا بیرون زده و به عقیده و ایمان رسیده باشد و حرکتی رو آغاز کرده باشه و ذاهب شده باشد که انی ذاهبون الی ربی، این چنین شخصی ریشه و زمینه احساس مسئولیت رو دارد. اون شناختی که انسان از خودش پیدا می کند، شناختی که از هستی پیدا می کند، شناختی که از نقش خودش در هستی پیدا می کند، این زمینه است، این خاک و بستری است که می تواند ریشه های مسئولیت رو در خودش نگه داره و سیراب کنه. و اون عقیده و ایمانی که در نتیجه این شناخت ها برای انسان حاصل می شود، اون ریشه هایی است که می تواند درخت تنومند مسئولیت رو بر خودش نگه داره. شناخت ها وقتی با احساس همراه می شوند، با احساس گره می‌خورند، تبدیل میشن به عقیده. وقتی شما یک شناختی از خودت پیدا می‌کنی، این شناخت قیمت شما رو بالا می‌بره، عیار شما رو بالا می‌بره. این عیار بالا باعث می‌شود که شما در تعلق‌ها، در محبوب‌ها، در دلبستگی‌هاتون، در معبودهاتون تجدید نظر بکنید. منی که دیروز تمام مطلوبم، تمام محبوبم ماشین بود، خانه بود، همسرم بود، زندگی و تعلقات دنیا این بود، وقتی شناختی از خودم پیدا بکنم، به عظمت خودم برسم، دیگه این تعلقات چی میشه؟ باز میشود، نقد میخورد، کنار میرود. این اثر اول این شناخت عظمت خیشه. مثالش رو اگه بخوایم ساده بگیم اینه: بچه‌ها رو دیدید به خیلی چیزها دلبستگی دارند، به خیلی چیزها دلبستگی دارند. گاهی تمام هستیش تو پیس که باهاش بازی میکنه، بعدها بزرگتر میشه دوچرخه ایست که باهاش بازی میکنه. اما همین که بزرگتر میشه، معبودها، محبوبهای قبلیش کنار میرن. چی میشه کنار میرن؟ چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته همین نکته است که یه شناخت جدیدی از خودش پیدا کرده است، یک عظمت و بزرگی بالاتری درش وجود پیدا کرده، لذا از پایینترها، از محبوبهای کوچکتر آزاد میشه. اون شناخت خیشتن اولین اثرش اینه که شما را از تعلق‌های موجودتون آزاد می‌کنه، و آزاد شدن از این تعلق‌های موجود یعنی بیرون زدن از دنیا. دنیا یعنی تمام چیزها و جلوه‌هایی که در این عالم هست و پست‌تر از اون مقصدی که انسان باید دنبالش باشه. از همه اینها بیرون می‌زن. این اثر اول این شناخته. دومین اثری که دارد این است که در این شناخت از عظمت خودم، در کنار شناخت از موجود احد و صمدی که با برتر است، بی عیب است، بی نقص است، در کنار شناخت موجود مهربانی که تمام مهرش رو به پای من ریخته است، احساس من رو یک گره میزند گرهی رو گشوده بود و گره جدیدی رو ایجاد می کند. من رو، احساس من رو، محبت من رو از کوچکترها باز کرده بود، محبت من رو به بزرگترها گره می زند. این شناخت گره خورده به محبت جدید و احساس جدید میشه عقیده، و این عقیده است که کارایی دارد، این عقیده است که میتواند بار مسئولیت رو به دوش بگیرد، این عقیده است که میتواند در اوج بحرانها، دشواریها، سختیها، رقص کنان به پیش برود، اگر آفت زده نشود، اگر آسیب نبیند، اگر باغبان این عقیده مدام با آب ذکر و یادآوری این ریشه ها رو آبیاری بکند که دوچار غفلت نشود، دوچار نقض عهد نشود. این همین نکته هایی بود که تو جمله دیروز از مناجات شعبانیه بهش اشاره شد. پس گام اول و یا به تعبیر دیگر ریشه‌ای که میتواند، زمینه‌ای که میتواند ریشه های مسئولیت رو، ریشه های درخت تنومند مسئولیت رو در خودش جای بدهد، شناخته، شناخت از خیشتن، شناخت از هستی که مهمترینش رسیدن به یک موجود احد و صمد و مهربانی است که هیچ نیازی در او راه ندارد، هیچ نقصی در او راه ندارد و رابطه و نسبتش با من جز مهر و جز رحمت چیزی نیست، که نتیجه این شناخت ها آزاد شدن از معبودها و محبوبهای کوچکتر و پیوند خوردن به معبود کامل و تمام و بی‌عیب و نقص است که عقیده شکل میگیره و این عقیده میشود ریشه مسئولیت، و این عقیده است که باعث می شود انسان بیرون زده از دنیا راکت نماند، به انتحار و خودکشی روی نیاورد، که ما در تاریخ انسان ها داریم، بعضی ها درک می کنند تنگی دنیا رو، کوچکی دنیا رو، از دنیا بیرون می زنند، ولی با بیرون زدن از دنیا ره به جایی نمیبرند و ناچار رو به، اگر شجاعت داشته باشند و اگر بر اون چه که یافتن مقاومت کنند بایستند، رو به انتحار خودکشی میآورند. اما اگر این بیرون زدن با شناخت‌های جدیدی از هستی همراه بشود، به عقیده منتهی بشود، نتیجهش حرکت، ذهاب. این فرمولی است که در وجود انسان هست، معرفتی شکل میگیرد، این معرفت احساس و محبت انسان رو شکل میدهد، جهت میدهد، این احساس و این محبت اقدام و عمل و رفتار انسان رو سامان میدهد، و این میشه که انسان ذاهب میشه، و این می شود که انسان به حرکت در میاد، و این انسان جاری و ذاهب که نه تنها ذاهب است که ذهابش به سوی کسی است که پرورش او رو به دست دارد، به سوی کسی است که بالاترین موجود توی هستی است، به سوی کسی است که هیچ نقصی، هیچ عیبی در او راه ندارد، این انسان می تواند بار سنگین مسئولیت رو به دوش بکشد. اگر می‌خواهیم مرد میدان عبودیت، بندگی، مسئولیت و گام به گام ملازم ولایت و اهل بیت بودن باشیم، چاره‌ای جز این نیست که این معرفت رو در خودمون ایجاد کنیم، و اگر ایجاد شده است با آب ذکر آبیاری بکنیم و سیراب بکنیم که بتوانیم زنگار و گرد و غبار شرایط و بحرانها و جلوه های دنیا رو کنار بزنیم و در راه استوار بمانیم. این چه که در اینجا من عرض میکنم گفتنش خیلی راحته. و رسیدن به این معرفت هم کمی دشوارتر، ولی باز هم راحته. اما با این معرفت موندن و دوچار زنگار نشدن، دوچار تخفیف و کوتاه آمدن نشدن بسیار دشوار است. بسیار دشواره. پس جواب این سوال تا اینجا این شد که کسی که این شناخت ها رو پیدا کرده باشه، بر اساس این شناخت ها از دنیا بیرون زده باشه، بر اساس این شناخت ها به عقیده و ایمانی رسیده باشد، این شخص می تواند بار تربیت رو به دوش بگیره. و نه تنها به دوش بگیرد، اگر آفت زده نشه، اگر آسیب نبینه، میتونه این بار رو به مقصد هم برساند. و نه تنها بار رو به مقصد برساند، که خودش هم در این طی مسیر و در این دستگیری از دیگران و به مقصد رساندن دیگران، خودش هم اوجی بگیرد و به معراجی برسد. این هم خیلی مهمه. ما گاهی میشود مشعل راه دیگران میشویم، دیگران رو به جایی میرسانیم، اما خودمون در جا میزنیم. این هم خیلی مهمه. اگر این ریشه ها، اون زمینه ها شکل بگیره و زنده بماند و غفلت و کوتاه آمدن و گرد و غبار لذت طلبی و راحت طلبی و دنیا زدگی اون رو نپوشاند، نه تنها میتواند امتی را به مقصد برساند، خود مربی رو هم میتواند به معراج ببرد. اما نکتش همینه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. ابتدای راه خیلی ساده است، ولی راه بسیار مشکله. همین مشکل بودن راست که این تأکید ها رو به دنبال میاره که ما باید زمینه هامون خیلی غنی باشه و ریشه هامون خیلی عمیق باشه. اگر مشکلات راه نبود، به تلنگری میشد جمعی رو راه انداخت. اگر مسئولیت سنگین نبود، به کمترین هزینه میشد بار رو به مقصد رسون. اما بار بسیار سنگین و راه بسیار دشوار، لذا باید ریشه ها رو عمیق کرد. و این رو نگران نباشید که هرچه وقت بگذاریم برای اینکه زمینه ها غنی تر بشوند و ریشه ها عمیق تر بشوند، خسارت ندیده ایم. این شتاب زدگی دوران معاصر و استعجالی که برخواسته از نوع زندگی امروزه، ما رو گرفتار نکنه که بگذاریم و بریم سریعتر بپردازیم. من تو یک مسجدی یک جایی حرفی بزنم، روشی رو بگید سریعتر من برم اقدام بکنم. این شتاب زدگی ما رو گرفتار نکنه. ما توی دوستان طلبه خودمون هم که با روشنبینی آمده اند، نه چشم بسته که چون پدرم وصیت کرده بود، چون عالم شهر استخاره کرده بود، چون دوست داشتم خودسازی بکنم، نه، اونهایی که با بصیرت آمده اند گاهی مبتلا به این شتاب می شوند که آقا بگذارید ما بریم دیگه، بس این درس ها رو خوندن، بگذارید بریم ما توی یک مسجدی بیستیم و اونجا نمازی اقامه کنیم و با 10 نفر ارتباط داشته باشیم و کسانی رو راه بیندازیم. این شتاب زدگی حتی این افراد رو مبتلا می کنه، چه برسد به کسانی که هنوز توی این مسیر نیامدن و این شناخت ها رو به خوبی در نیافتن. خب اگر این اجمال کفایت کند برای شروع، مفصل این اجمال در ادامه در بحث از روش تربیت اسلامی مطرح خواهد شد، که در طرح روش تربیت اسلامی گام به گام اون چه رو که مربی باید بیاموزد که در برخورد با افراد به کار ببرد، خودش هم باید طی بکند. اونجا این مفصلش انشاءالله مطرح خواهد شد. برای اینکه حالا بحث رو، بحث اصلی رو بعد از این مقدمه شاید تا حدی مفصل پی بگیریم، صلواتی ختم کنید. یه نکته رو فراموش کردم، حالا قبل از اینکه به بحث تربیت بپردازیم این رو هم عرض بکنم، علت فراموشم این دست چپ و راست بودن صفحات. یه مبنایی هم مسئولیت داره، یعنی کسی که به این شناخت ها رسید و به این عقیده ها رسید، برای رسیدن به مسئولیت یه مبانی هم داره که اونها رو من فراموش کردم اشاره کنم. مبنای اولش این است: اگر شما دریافتید که نعمتها و امکاناتی که در اختیار شماست، وقتی هم میگم نعمتها و امکانات، به بیرون خودتون محدود نشید که من اینقدر پول دارم، اینقدر امکانات، ارتباطات اینها دارم، به درون خودتون هم بیایید، از اعضا و جوارح گرفته توان گفتن، توان بویدن، توان شنیدن، توان دیدن، تا خصلت‌های اخلاقی و روانی گرفته، مثل غضب، قدرت‌های فیزیکی گرفته، مهر و محبت، همه اینها جزء نعمت‌هایی است که به ما داده شده است. از این لامسه ما گرفته تا این قلبی که کار می‌کند، تا این نفسی که دم و بازدم دارد، همه اینها جزء نعمت‌های ماست. اگر این نعمت‌ها رو نعمت بدانیم، یعنی متعلق به خودم ندانم، بدانم کسی از بیرون اینها رو به من انعام کرده است، به من داده است، این داده‌ها چی می‌خواد؟ بازدهی می‌خواد. شمایی که سرمایه‌ای در اختیار کسی گذاشتید که کار بکند، این طبیعی است که بازدهی این سرمایه را طالب باشید. داده ها بازدهی میخواد. نعمت ها و امکاناتی که از خداست، اینا چیه؟ بازدهی میخواد. این یه نکته بود که تو این ترتیبی که من اینجا نوشتم. نکته دومه: لتسألن یومئذن عن النعیم. این آیه قرآنه. در اون روز شما مسئولید، مورد سؤال قرار میگیرید، از شما بازخواست میشود. از چه چیزی بازخواست میشود؟ از نعمتها. همینجا این نکته رو اشاره کنم که بعضی ها مبنای مسئولیت رو دانستن، آگاهی گرفتن، گفتن که انسان به مقداری که میداند مسئول است و اگر ندانست مسئول نیست. اما به تصریح خود این آیه، ملاک مسئولیت دانستن نیست. ملاک مسئولیت امکان دانستن است، نعمت است. اگر می توانستی بدانی و نرفتی و نیاموختی و ندانستی، باید پاسخگو باشی، مسئولی، باید جواب بدی. این یک مبناست. پس یکی از مبناهای مسئولیت اینه که نعمتها بازدهی میخواد. مبنای دیگر این است که نعمتهایی که از اوست، او داده است، مال من نیست، باید در مسیر او قرار بگیرد. نمیشود نعمتی رو از کسی گرفت و در مسیر دشمن او قرار داد، در مسیر دیگری قرار داد که به او منتهی نمیشود. اگر شما امکانی رو در اختیار کسی بگذارید و او این امکان رو بیاد در مسیری استفاده کنه که نه تنها به شما منتهی نمی شود، نه تنها منافات با شما ندارد، بلکه در مسیر خلاف شماست، این ناسپاسی است، این مصرف غلط نعمت و امکانه. پس اگر امکان از خداست، از او به دست من رسیده است، او به من داده است، حتی قبل از این که من بخواهم، حتی قبل از این که من باشم او امکان رو برای من فراهم کرده است، پس باید این امکان در مسیر او قرار بگیرد که فرموده است انا لله و انا الیه راجعون. ما مال او هستیم، برای او هستیم، هر چه هستیم، ما با همه چیزی که هستیم، با همه نعمتهایی که در وجود ما هست، در محیط ما هست، همه اینها باید به سوی او بازگرده و در مسیر او قرار بگیره. اینم مبنای دیگر مسئولیت هست. و آخرین مبنا که شما اگر این نعمت رو از دهندش جدا بکنی، کاری نداشته باشی که او داده است و بازدهی میخواد و کاری نداشته باشی به این که او داده است و باید در مسیر او قرار بگیره، حداقل یک چیز رو باید در نظر داشته باشی. سرمایه ها باید زایش داشته باشند، باید سود بیارند. اگر شما سرمایه‌ای داشته باشید و این سرمایه‌ها زایشی نداشته باشند، رویشی نداشته باشند، سودی نیاورند، هدر رفتن، از دست رفتن سرمایه هاست. پس این سه تا مبنا میشه. انسانی که به این شناخت ها رسیده و به این عقیده ها رسیده و ذاهب شده، حرکت پیدا کرده است، این انسان بر اساس این درکش که نعمت از اوست و این نعمت باید به سوی او بازگرده و نعمت از اوست و اون که داده است بازدهی میخواهد و این که نعمت سرمایه است و سرمایه باید زایش داشته باشد، باید فزونی داشته باشد، به مسئولیت میرسه. به مسئولیت میرسه. حالا اینجا یه نکته ای را اشاره کنم. این مسئولیت در برابر چیست؟ اگر من میخوام این نعمتها رو در مسیر خداوند قرار بدم، به سوی او بازگردانم، اگر میخواهم این نعمتها برای خدا بازدهی داشته باشد و فردایی که از من سوال میکنند بتوانم پاسخگو باشم، چه باید بکنم؟ اگر این نعمت مال من بود، مال یک انسانی بود، میگفتید خب امکاناتی رو برای او فراهم کن، رفاهش رو فراهم کن، بهش هدیه‌ای بده، نیازهاش رو تأمین کن. اما وقتی برای خداست، خدایی که بی نیازه، خدایی که هیچ انتظاری از ما نداره که ما بگیم چیزی به او برسانیم، هرچه امر و فرمان هست برای اینکه ما حرکت کنیم، ما به جایی برسیم، خب در اینجا چی میشه؟ نعمت رو چگونه باید مصرف کنیم؟ در یک جمله و یک کلمه خلاصه میشود. اون چرا که میخوای به خدا برگردانی باید در مسیر مردم قرار بدهی که فرمودند خلق خدا عیال خدا هستند. اگر شما میخواید کاری بکنید باید مردم رو به راهی ببرید. پس تمام مسئولیت ما این میشه که ما بیاییم در مسیر بندگی خودمون، در مسیر حرکت به سوی خدا، این خلق خدا رو حرکت بدیم، نیازهای این خلق خدا رو تأمین بکنیم. پس مسئولیت ما مسئولیت در برابر خلق می شود. با این تفاوت با دیگر اندیشه هایی که برای خلق کار می کنن، با این تفاوت که آمدن به سوی خلق از خدا آغاز شده است و به خاطر خدا شکل گرفته است. شما بار خلق رو برمیداری، نیازهای او رو پوشش میدی، نه برای خودش. خود مردم مقصد تو نیستن، رضایت مردم مقصد تو نیست، خوشنودی و آفرین گفتن و بارک الله گفتن و مجسمه ساختن و نامگذاری کردن مردم مقصود تو نیست. تو به سوی آنها آمده ای که او گفته است، که معبودت گفته، و اونها رم نه برای خودت و نه برای خودشان، که برای خدا میخوایی. این مسئولیت به این شکله. یعنی پس با اون در اون زمینه، با اون ریشه ها انسان به مسئولیت میرسه. تحقق مسئولیتش به اینه که برای خلق خدا حرکت بکنه. خب اینجا یک سوال دیگه هم باقی میماند که منی که میخوام برای خلق خدا کار بکنم چه کاری رو عهده دار بشم؟ منی که میخوام برای خدا حرکت بکنم، کار بکنم و آمدم به سوی مردم، گفت که چهار سفر هست دیگه، اسفار اربعه. یک سفر رو شروع کردم، سفر از خدا، آمدم به سوی خلق. حالا از خلق میخوام برم به سوی خدا. چه نیازی از نیازهای مردم رو عهده‌دار بشم؟ مردم نیازهای مختلفی دارن، جامعه نیازهای مختلفی دارد، کدام نیاز رو باید عهده‌دار بشوم؟ اگر مردم یک نیاز داشتن، همون نیاز. اگر مردم همه نیازهاشون تأمین بود و فقط مانده بود نیاز بهداشتشون، سلامتشون، فقط همون عهده‌دار می‌شدم. اما اگر نیازهای متعدد دارند، تشخیص این که من در این مقطع زمانی با شرایطی که در آن به سر می‌برم کدام نیاز رو باید عهده‌دار بشم، به یک ملاک برمی‌گرده و اون اهمیت، مهمترین نیاز، مهمترین نیاز این خلق، مهمترین نیاز این مردمی که عیال خدا هستند، کدوم نیاز اون رو باید عهده‌دار بشم؟ اگر مهمترین نیاز مردم تحصیلشونه، تحصیلشون، اگر سلامتشونه، سلامتشون، اگر غذاشون هست، غذاشون، اگر صنعتشون هست، صنعتشون، و اگر تربیتشون هست، تربیتشون، مهمترین نیاز رو باید عهده‌دار شد. پس ببینید، یه روالی رو ما طی کردیم، با یه ریشه ها و یک زمینه هایی رسیدیم به یه مسئولیتی. این مسئولیت شکل گرفته در خدمت به خلق، عهده‌دار شدن نیازهای خلق. حالا کدوم نیاز رو عهده‌دار بشم در مرحله بعدش میشه که این تعیین این نیاز برای هر کس با شرایطی که دارد و در فضایی که تنفس میکند و جامعه‌ای که در پیش روی او هستن، تأمینش با یک ملاک اهمیت. ممکنه برای جامعه امروز من مهمترین نیاز تربیت باشه، برای جامعه فردا مهمترین نیاز بهداشت و سلامت باشه، مهمترین نیاز غذا باشه، مهمترین نیاز صنعت باشه. این دیگه بسته به شرایط و فردی است که در اون شرایط به سر میبره. الان در شرایط امروز ما، در شرایط امروز ما مهمترین نیاز چیست؟ چه نیازی رو باید عهده‌دار شد؟ مردم امروز هم در زمینه صنعت، هم در زمینه تکنولوژی، هم در زمینه سلامتشون، هم در زمینه غذاشون، در همه این زمینه‌ها نیاز دارند. نمیشه گفت تمام شده است. شما گاهی سلامت رو در این می‌بینید که مثلا پزشک باشه، میگید خب پزشک به اندازه کافی داریم. اما پژوهشگری که کار بکنه، بیماری ها رو شناسایی کنه، برای بیماری ها درمان هایی رو پیدا بکنه، کشف بکنه، برای حل مشکلات مردم توی مثلا مهندسی پزشکی ابزارهایی رو بسازه، هنوز این نیازها باقی است. در هر کدوم از این عرصه ها نیازهای پژوهشی همچنان باقی است. نیاز به تربیت هم همچنان باقی است. کدامش مهمتره؟ فقط من یک نکته رو اینجا عرض میکنم. در مقایسه با این نیازها، یک راه اینه که شما بیایید ببینید، اگر یک انسانی رو در نظر بگیرید، یک جامعه رو در نظر بگیرید که این جامعه سلامتش تأمین شده باشد، صنعتش، تکنولوژیش تأمین شده باشد، غذاش تأمین شده باشد، نیازهای مختلفش تأمین شده باشد، ولی یک نیازش روی زمین مونده باشد، تربیت، آیا این جامعه به جایی میرسد؟ با تکنولوژی برتری که دارد به مقصد، به عاقبت به خیری، به نهایت خوبی میرسد؟ یا تکنولوژیش بر علیه خودش میشود، سلامتش بر علیه خودش میشود؟ حالا در مقایسه با این جامعه، جامعه رو در نظر بگیرید که از جهت سلامت هنوز مشکل داره، نیازهاش روی زمینه، از جهت صنعت کمبود داره، از جهت تغذیه کمبود داره، از جهت نیازهای مختلف کاستی داره، اما از جهت تربیت نیازهاش تأمین شده است. این جامعه با این نداشتنهاش، با این کاستیهاش میدونه چجور باید برخورد کنه یا نه، و میدونه میتواند با این کاستیهاش به عاقبت به خیری و به صلاح برسه یا نه، و میتواند در این که با این کاستیها به مقصد میرسه، کاستیهاش رو هم تأمین بکنه یا نه. همین مقایسه رو اگر شما داشته باشید به راحتی می توانید پاسخ این سوال رو بدهید که از میان نیازهای مختلف جامعه کدام نیاز مهمتر است. دیگه خیلی سردرگم و این ور اون ور نشیم. دنبال این ملاک‌های خدمت و علاقه و نمیدونم درآمد بهتر و اینها نباشیم. دیدی تو فضاهای دانشجویی وقتی انسان صحبت میکنه که خب شما با چه ملاکی آمدید پزشکی؟ تو چرا دندان پزشک شدی؟ تو دیگری مثلا چرا رفتی نمیدونم هوافضا داری میخونی؟ وقتی میگی خواستم خدمت کنم. بعضیشون که خیلی رو راستن صاف حرف میزنن میگه من میخواستم هم خدمت کنم هم یه جایی باشه نام و نشان و مقامی داشته باشه موقعیت اجتماعی داشته هم پول خوبی توش باشه. بعضیشون که خیلی سر راسترن دیگه این خدمت هم میزنن که نام میخواستم یه جایی باشیم که هم موقعیت اجتماعی داشته باشیم هم پول خوب داشته باشیم. اونایی که یه خورده با رو در وایسی حرف میزنن یا میگن خدمت یا میگن علاقه، اینا دیگه به درد نمیخوره. اگه خودت رو شناخته باشی نمیتونی با این ملاک ها راه بری. ملاک خدمت یه ملاک گلوگشادی است، بسیاری از این نیازها همه نیازها رو در بر میگیره، تعیین کننده نیست. ملاک علاقه های شما یعنی شما رو دوباره دنبال دلت را برده. شما که نمیخواستی دنبال دلت باشی. پس مسئولیت سه تا مبنا داشت، با این سه تا مبنا به این نتیجه رسیدیم که باید نعمت‌ها رو بیفزاییم و در مسیر خدا قرار بدیم و به گونه‌ای مصرف کنیم که بازدهی داشته باشه. و برای این تحقق این زایش و تحقق در مسیر خدا قرار گرفتن به این رسیدیم که باید به خلق خدا پرداخت، نیازهای خلق رو عهده‌دار شد و اینکه کدوم نیاز، رسیدیم به ملاک اهمیت. اون نیازی که مهمتر است رو باید عهده‌دار شد و برای رسیدن به این نیاز مهمتر یه مقایسه کردیم. جامعه‌ای که همه نیازهاش تأمین شده است ولی تربیت رو نداره، این جامعه چاره‌ای نیست که جز بن‌بست رو، چاره‌ای نیست جز اینکه بن‌بست رو تجربه کنه. با همه امکانات راه به جایی نمیبرد. آدمی که راه ندارد هرچه امکاناتش بیشتر، بن‌بستی که تجربه میکنه دشوارتر، جانکاهتر و سختتر خواهد بود. هرچه امکاناتش بیشتر، وقتی تربیت رو نداره، روش رو نداره، راه رو نداره، صدمش، آسیبش، خطرش بیشتر. از اون طرف جامعه‌ای که هیچ کدوم از اینها رو نداشته باشه، یک جامعه بدوی باشه که هنوز تو بهداشتش مونده، تو تغذیهش هم گیره، چش به آسمان است که باران ببارد یا باران نباره، آبش منتظر این است که بارانی بیاد برکش پر بشه یا پر نشه، این اگر تربیت داشته باشد در همین شرایط اقتصادی و کشاورزی و فرهنگیش، در همین شرایط فقر و کاستیهاش میتواند جزء اولیاء خدا بشود و راه به سوی خدا ببره و توی صراط مستقیم حرکت کنه و در تأمین نیازهاش هم تلاش بکنه. همین مقایسه کافی است که به ما نشان بدهد مهمترین نیاز هر جامعه بشری با هر امکانات و در هر شرایطی تربیت است. و اونها که توانمندند و اونها که می توانند و اونها که درد مردم رو دارند و اونها که حسی از مسئولیت رو دارند، اگر بخواهند واقعا کار بکنند چاره جزی ندارند مادام که این نیاز تأمین نشده است در این مسیر گام بزنند و این بار رو بردارند و مردانه هم بردارند، نه مثل ماهایی که بر می‌داریم با شور و شوق جوانی تا یه جایی میایم بعد یواش یواش کم میاریم. بر می‌داریم اگه قدشناسی ازمون نکردن، چهار تا چوب لای چرخمون گذاشتن، کم میاریم. بر می‌داریم اگه احتیاج بود به هزینه کردن از خودمون، از راحتمون، از وقتمون، سرکشی بینمون، باز کم میاریم. مردانه این بار رو باید برداشت. خب این مقدمه یه مقدارم طولانی شد. بعد از این انشالله میپردازیم به بحث تربیت، که در بحث تربیت از مفهوم تربیت، موضوع تربیت و روش تربیت و مربی گفتگو خواهیم کرد، که بحث عمده ما در بخش روش تربیت ازش انشالله گفتگو خواهد شد، چون حالا وقت به آخر رسید دیگه مزاحم شما نمیشم. انشالله روی این بحث و گفتگویی که شد تأمل داشته باشید، من در خدمتون هستم. اگر اون پیشنهادی که مطرح شد حلقه هایی شکل بگیره که تو اون حلقه ها میشه اینها رو به شکل گفتگو پیش برد که انشالله به فهم و درک روشنتر و واضحتری از مطالب برسیم، اگر هم نشد که میشه با پرسش و پاسخ و اینها مسئله رو پی گرفت و انشالله به نتیجه رسید. خداوند انشالله ما رو و همه اونهایی که دغدغه تربیت مردم رو دارند به این کار موفق بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.